أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم کلام در این بود که آیا در نذر و عهد و یمین اون قربتی که مورد بحث شده بین اعلام این چی هست، مخصوصا با توجه به اینکه مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند مشهور قائل شدند به اعتبار قربت در نذر به خلاف عهد، به خلاف یمین، و خود ایشان قائل می شوند به عدم اعتبار قصد قربت. عرضی که ما داشتیم این بود که در اینجا نذر مثل عهد، مثل یمین، یک التزامه، ایقاعه. شخص ملتزم می شود امری را که انجام بدهد. قوام نظری در اینجا یا عهدی و یا یمینی به این است که این التزام همراه باشد با اضافه ای به خداوند متعال. همون جور که در روز گذشته عرض کردیم مدلول انشاء همیشه نسبته و این نسبت ایجاد میشه بین شخص و اون فعل و اون اضافه. اون اضافه هم طرف نسبت واقع میشه. این اضافه حدش چیه؟ ربما یقال که این اضافه همون قصد قربتی است که ما در عبادات داریم. بعد اگر اینجا بیایم بگیم این قصد قربتی که در عبادات داریم در خود التزام نظری هم این قصد قربت باید باشه، خب اونجا مسلما از کافر صادر نمیشه. بحثی که بعداً میخوایم بکنیم این مشکل رو خواهیم داشت. بعضی در اینجا آمدن گفتن نه، این قربت در متعلق نظره. خب فرض اینه اگر متعلق نظر عبادت نبود باز هم همون قصد قربت عبادی رو میخواد. اینجا بحثه. ولذا در کلمات اعلام اینکه این اضافه معناش چیه اینجا بحثه. یحتمل محتملاتی که اینجا هست که این اضافه به این معنا باشه که اعطاء العمل المنظور لله. این تعبیر تملیک هم داریم و امثال اینها که این عمل رو به خدا میده. خب این عمل رو به خدا میده، این با قصد قربتی که در عبادات میگیم تفاوت میکنه. این قصد قربت، قصد قربت خاص اونجا قصد اطاعت، قصد امره. این شخص پولی به یک فقیری میده، اما در واقع اینو میگه اینو برای خدا بهش میدم. این برای خدا بهش میدم نه چون خدا امر کرده و قصد اطاعت بخوام بکنم. این قصد قربت، این که مرادش نیست. این تملیک لله، تملیک لهو تعالی. یک معنا این هست که خدا رو شاهد میگیره بر این عمل، شهادت از این جهت که این التزام تحکیم پیدا بکنه. حالا این لام که در مورد نذر داریم لله علیه، اینجا معنای این شهادت رو میشه ازش فهمید، استفاده کرد. لله اون حالت تملیکی یعنی دینی اینجا بر عهده میگیره از جانب خدا، ظهور در اینه. در کلمات که در اینجا خواستن فرق بگذارن بین این عناوین، خب اینجا مثلا مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک استظهار فرمودند که مراد از قربت در نذر جعل و شیء لله، چیزی رو برای خدا قرار میده، که این با همون معنای تملیک میسازه. جعل و شیء لله، بدون عرضم به حضورتون که ذکر این که انهو لهو تعالی اول غیره، این معنای مهمی است که شهید می فرماید که در اینجا این جعل و شیء به اصطلاح لله در مقابل جعل و شیء لغیره، این معنایی است. مرحوم صاحب جواهر در اینجا می‌فرمایند مراد فقط رجحان منظوره، البته ایشون تعبیری هم دارن و کونهو عبادتن فی مقابل نظر المباح، در مقابل نظر مباح، این عبادت که میگن نه اون عبادت مصطلح هست، بلکه نظر مبارکشون در اینجا این است که این عمل راجح باشه. راجح باشه یعنی قابلیت قربی داشته باشه از عبد. ما عبد هستیم نسبت به مولا، نسبت به مولا قابلیت قربی داشته باشه، که این همون عنوان رجحان فی مقابل المباح، در مقابل نظر مباح عرضم به حضورتون که ازش معنا میکنن. این قابلیت متعلق منظور للاضافه، للاضافت الالله، چون هر عملی رو که نمیشه برای خدا قرار داد، اون عملی که مبغوض خداوند باشه یا مکروه خداوند باشه برای خدا قرار نمیده، چون عبد در مقام تقرب به خدا میخواد این کار رو انجام بده. حالا دینی به عهده میگیره، خدا کاری براش انجام داده، در مقابل میخواد یک کاری برای خدا انجام بده. ولذا این اضافه رو اینجور معنا بکنیم. در عبادت مسئله ای که به قول معروف معتبر هست، این قابلیت همینجور هست، اما قابلیت با نیت خاصه، با قصد خاصه. فقط سنخیت صرف نیست، نماز سنخیت با مبدع وجود داره، اما من باید قصد بکنم که من این نماز رو در مقام اطاعت تو و چون به من امر کردی دارم انجام میدم. یمکن ان یقال در اینجا که این نظر اگر اضافه به مولا درش بود، یعنی عرضه به مولا میشه، این خودش مقتضی می شود، مقتضی هست برای رجحان متعلق، یعنی خودش قابلیت در متعلق ایجاد می کنه. منتها از روایات برمیاد که جدای از این معنای عرضه من و جعل من، این فعل فی نفسه باید قابلیت عرضه داشته باشه و این قابل عرضه رو من عرضه کنم به خدا، جعل لله، قرار بدم برای خدا، این رو برای خدا قرار بدم. مثل اینکه من دارم تقسیم میکنم یک چیزی رو بین افراد، میگم این حس رو من برای شما قرار دادم، اینجا هم من این عمل را برای خدا قرار بدم. این معنای به اصطلاح این عنوان اضافه است که ما در اینجا میایم و ذکر میکنیم و این قصد قربت مصطلح نیست. در صحیحه کنانی این معنا رو داشتیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قال علی نذرون، من نذری دارم، نذری کردم. قال علیه السلام لیس النذر بشیء حتی یسمی لله شیئا. این حتی یسمی لله شیئا، این در واقع عبارت اخرای از اون اضافه است، مگر اینکه اضافه به خدا داشته باشه یه جوری به نحوی شیئا، چیزی رو در واقع برای خدا بگذاره. حتی یسمی لله شیئا، یسمی یعنی اسم ببره، یعنی مشخص بکنه، اینجا از باب تشخیصه، مشخص بکنه برای خدا چیزی را. و این معنا بنابر این نتیجه این میشه که ما در نظر نیاز داریم به اضافه لله، و این اضافه ربما یقال که انما یتحقق به این که این چیز رو برای خدا قرار میدهد. قصد قربت اینجا نیست، این معنا این عمل رو برای خدا قرار میده، مثل همون که عرض کردیم در مقام تقسیم یک چیزی بین افراد، میگه این حصه رو برای شما قرار دادم. در نظر هم این عمل رو برای خدا قرار میده و این در صیغه در نفس انشاء معتبره، در نفس انشاء معتبره، یعنی خود انشاء، چون عرض کردیم مدلول انشاء نسبته و این اضافه الالله در اون نسبت یک طرف برای اون نسبت هست. بنابراین نظر، عهد، در اونهای دیگه هم همینجوره، عهدم همینجوره، یمین هم همینجوره، که این جعل و شیء لله، این اضافه رو به این جور معنا بکنیم که این یعتبر در صحتها. و اینی که در کلمات آمده قصد قربت در نظر، این معنا هست. کما این که در حاشیه مرحوم آقای بروجردی هم داشتیم و عرض کردیم که ایشون فرمودن معنای این قربت در اینجا این است که این التزام پیدا می کند که این فعل را به خدا بده، به خدا تقدیم بکنه. التزام به این معنا، همین مقدار اضافه در التزام نظری کفایت میکنه و این اضافه اینجا محقق هست، جعل و شیء لله. خب همین حرفا رو که زدیم، اگر معنا این باشه، یعنی جعل و شیء لله باشه و اضافه الالله به این معنا تحقق پیدا بکنه، این معنا غیر از اون قصد قربت اصطلاحی است که در عبادت ما داریم. ولذا این که مرحوم صاحب عربه می فرماید در نظر قصد قربت، در انشاء لازم نیست، در متعلقش هم لازم نیست، ایشون می فرماید قصد قربت نمی خواد مگر اینکه متعلق عبادت باشه، او یه داستان دیگه است، او بچه خاصه. نه، در اینجا اینی که متعلق نظر اگر عبادت ده بود، قصد قربت لازم نیست، اما این اضافه در مجموع نظر لازم هست و این اضافه از کافر قابل صدور هست، کافر این اضافه ازش میاد. به قول بعضی از آقایون، ما در کافر که صحبت میکنیم، در کافر معتقد ملحد که صحبت نمیکنیم، کافری که کتابیه، مثلا اهل کتابه، اما به خداوند متعال در اینجا قائل هست و ملتزمه که اینجا این رو اون کافر هم میتونه این عمل رو برای خدا قرار بده. این قصد قربت اصطلاحی نیست، قصد اطاعت یا قصد امر که بگیم از کافر متمشی نمیشود و کفر مانعه، نه، این متمشی میشه این معنا ازش. حتی در بعضی از حواشی اعلام این معنا رو داشتیم که قوی هم بود، که حتی در اینجا اگر کسی هست که معتقد به خدا نیست اما شاک در وجود خداست، احتمال وجود خدا رو میده، با همین احتمال وجود خدا رو که میده اینجور بگه این کار رو برای خدا گذاشتم، این کان موجودن، اگر هست، اگر خدایی هست، این عمل رو برای اون خدا گذاشتم، به قصد رجاء به اصطلاح. این اینجا هم بعضی از اعلام فرمودن اشکال نداره که این ناظر به همین معنا هست که در اینجا چیزی را برای خدا قرار دادن. خب این معنا از کافر این برمیاد و مشکل نداره. در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مطلبی داشتن به این عنوان که ما قبلا گفتیم کفار مکلف به احکام دین ما نیستن، برخلاف نظر مشهور که مشهور قائل هستن که کفار مکلف به فروع اند. مرحوم آقای خویی می فرمان نخیر، کفار مکلف به فروع و احکام شرع ما نیستن. خب اگر مکلف به احکام شرع ما نیستن، ایشان می خوان بفرماین که اصلا تمام این بحثی که صاحب عربه مطرح کرده که در اینجا از کافر صحیحه یا کافر از کافر صحیح نیست، مبتنی بر این معنا هست، بر این مبنا که کفار مکلف به فروع باشند. البته می دانیم که اون فروع هم از اینها قبول نیست اگر انجام بدن در حال کفر. مرحوم آقای خوی می فرمان وقتی که ما میگیم کفار مکلف به فروع نیستن، دیگه در اینجا بحثی باقی نمی مانه، دیگه مطلب واضحه. لکن مسئله ای که هست این است که حتی اگر ما در اینجا آمدیم و گفتیم کفار مکلف به فروع نیستند، این مسائل مطرحه که آیا این التزام نظری یک از کافر صادر میشه؟ این صیغه‌ای که کافر میخوانه، انشائی که در التزام نظری یا عهدی یا یمینی میکنه صحیحه؟ و بعد خب به مفادش عمل میکنه. اگر به مفادش عمل نکرد، آیا در اینجا این کفاره‌ای که ما داریم برش واجب میشه یا واجب نمیشه؟ مسئله که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که کفار مکلف به فروع هستند، در این ثبوت کفاره میاد. اگر گفتیم کفار مکلف به فروع و احکام شرع ما هستند، اینجا کفاره هم برشون واجب میشه. اون وقت بحث میشه که آیا حدیث جب اگر این مسلمان شد این کفاره رو بر میداره یا بر نمیداره. اما در اصل این التزام نظری ثبوتش از کافر اینجا جای حرف نداره ظاهرن، یعنی کافر نظر ازش صادر میشه، التزام نظری از کافر صحیحه و مشکلی نداره. بحث بر سر این دیگه نیست. بحث بر سر این است که اگر در اینجا این کافر آمد و مسلمان شده بود، مسلمان شد، حالا که مسلمان شده این نذر رو یا عهد رو در حال کفر بسته، حالا که در حال کفر بسته بعد که مسلمان شد عمل به این نذر براش واجب لازمه یا لازم نیست؟ و اگر عمل نکرد کفاره تعلق میگیرد یا کفاره تعلق نمیگیره؟ اینجا جای بحث داره و بحث ما در اینجا این معنا هست که آیا حدیث جب نسبت به کافر این هست یا نیست. ما خودمون نظر مرحوم آقای خویی رو به اصطلاح وقتی که مطرح کردیم عرض کردیم که ما هم ملتزمیم این فرمایش مرحوم آقای خویی و استدلالی که دارند که کفار مکلف به فروع نیستند، عرضم به حضورتون که این معنا تمام بود از نظر ما هم. ولی مسئله‌ای که ما می‌خوایم بگیم این ربط به اینجا خیلی پیدا نمی‌کنه. حالا عرض می‌کنم در چه حدی ربط پیدا می‌کنه، این مطلق نیست اونجور که از کلام مرحوم آقای خویی برمیاد، اما اینو باید دقیق واضحش کرد. حدیث جب هم در اینجا ما گفتیم این حدیث جب، این حدیث رو ما داریم، منتها این معنای خاصی ما براش کردیم که این حدیث جب در اینجا داستان دیگری است، فقط این نیست که در کلمات فهمیده شده. حالا عرض میکنیم، ولی بعضی از اعلام هم فرمودن ما استفاده از کلمات اونها میکنیم. حالا این که اگر مسلمان شد این حدیث جب آیا جاری هست یا جاری نیست؟ ما در حدیث جب اولا فرمایشی که مرحوم آقای خویی فرمودن که این حدیث ثابت نیست، این سیره قطعیه متشرع است، اونجا ما گفتیم خود این سیره قطعیه متشرع دلیل میشه بر ثبوت این حدیث، یعنی جبر میکنه ضعفی را که از حیث سند داشته باشه. این در جای خودش بحث شده، الان وارد نمیشیم. اما حدیث جبر رو ما گفتیم در واقع عفو عمومی است. عفو عمومی به این معنا که در اینجا این زمانی که کافر بود، خب خیلی از کفار علیه مسلمون ها اقداماتی می کردند. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه به قرینه مورد حدیث که شخصی بود حالا کارهای خلافی کرده بود نسبت مسلمون ها، وقتی کسی مسلمان می شد یک عفو عمومی میدادن نسبت بهش، نسبت به کارهایی که نسبت به مسلمانها به جهت عقیده اینها آمده و انجام داده، ربطی به مسئله احکام نداشته که ما بگیم حدیث جب میاد این احکامی که در زمان کفر بر اونها واجب بوده رعایتش، این احکام رو از اینها بر می‌داره. یعنی نماز نخونده خب قضا همه این 70 سال نماز برش واجبه، حدیث جب میاد این وجوب قضا رو بر می‌داره، وجوب قضا صوم رو بر می‌داره. نه، طبق اونچه که ما قبلا گفتیم اصلا این نمازها بر این کافر واجب نبوده که الان قضاش واجب باشه، یا حج یا صوم. حدیث جب فقط این معنا رو میاد و میرساند که اونچه که از این آقا صادر شده است نسبت به مسلمون ها و خلاف کرده، جنایت کرده، در جنگ ها افرادی رو کشته، خب این معنا توجه باشه که اگر پیغمبر میخواستن اخذ بکنن به همه این معانی، خب اینا در جنگ ها در قبل از اسلامشون با پیغمبر جنگیدن، کسانی رو هم کشتن، حالا این آمد مسلمان شد، حالا اون کسان بیان این رو بکشن نه، اون اقداماتی که در مقابل اسلام انجام داده این مجبوب هست و معفو هست و عفو عمومی، همین تعبیر عفو عمومی ما داشتیم. ولذا حدیث جب در اینجا خیلی نقش نداره، بلکه در اینجا وقتی که اسلام رو قبول کرد، ما فعلا حالا رو نظرش بحث میکنیم، این نظری که در اینجا کرده آیا این نظر نافذ است حتی بعد از مسلمان شدنش یا نافذ نیست؟ اینو میخوایم بگیم. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن که اگر این نظر در احکام شرایع سابقه هم بود، در شرایع سابقه هم بود، اینجا اب نداشت که بگیم این نظرش باقی هست بعد از اسلامش، اما ظاهر این است که این نظر مختص به شرع ماست. وقتی مختص به شرع ماست، خب این یه نظری کرده، حالا که نظر کرده التزام به این نظر براش لازم نیست، چون این مکلف نبوده در وقت نظر به وفاء به این نظر به مقتضای شرع ما، چون کفار مکلف به فروع ما نیستن، بنابراین این نظرش کل عدمه. این معنا که ایشان می‌فرمایند که در شرایع سابقه نظر نبوده، این مطلب مورد قبول ما نیست. چرا؟ برای اینکه نظر و حتی عهد و یمین رو ما نمونش رو در شرایع سابقه داریم، به خصوص در مورد نظر این معنا رو در قرآن داریم که در شرایع سابقه شبیه به این التزام بوده، در اونجا که خداوند متعال حکایتن عن امرأت عمران نقل می فرماید و از قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. قبل از ولادت فرزندش نظر میکنه که اگر این فرزند من به سلامت متولد شد، من این رو مثلا خادم اون بیت المقدس، اون حرم خاصی که بوده، قرار بدم. من نظر میکنه، نظر تو لکه، این در واقع مثل همین صیغه است که ما در اسلام هم داریم، نظر تو لکه، یعنی نظر میکنم، ملتزم میشوم با اضافه به تو، برای تو، جعل و شیء لله، در سوره آل عمران آیه 35 و هاکذا. آیه دیگر خطاب به مریم هست، فکلی وشربی. بعد از اینکه مریم سلام الله علیها نسبت به عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام حمل پیدا میکنه، خطاب بهش میشه فکلی وشربی و قری عینن و اما ترین من البشر احدون فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. خب خطاب به مریم میشه که از این چشمه بیا شام کلی و اشربی. وقتی افراد رو دیدی، کسانی رو دیدی، سوال ازت میکنن این بچه از کجاست، مال کیه، اینجور بگو انی نظرت للرحمن صوما، من نظر کردم که روزه بگیرم و روزه سکوت به اصطلاح، فلن اکلم الیوم انسیا، امروز با هیچ انسانی حرف نزنم. این متعلق نظرش بوده، صومش اینجور بوده به اصطلاح، این متعلق نظرش این بوده که روزه سکوت بگیره به قول ما. خب اینجا توجه باشه، این آیه که هست وقتی به مریم میگن در مقابل اون افراد به اسلام معانده یهودی که اینها میان و الان مسئله درست میکنن و اعتراض به تو میکنن، تو بیا اینجور بگو نظر کردم، این ازش برمیاد از این آیه شریفه که این نظر اولا جا افتاده بوده بین اون مردم، یعنی نظر و التزام نظری باید انسان بهش ملتزم باشه، اینو میفهمیدن. و بعد این نحوه خاص نظر که نظر کنم که با کسی حرف نزنم، روزه سکوت که اینم چیزی بوده در اون ایام، این هم باز بین مردم معمول بوده. ولذا خداوند خطاب به مریم میکنه از این حرف استفاده کن، اگر این نظر جا افتاده نبود بین اون مردم که خداوند بهش نمیگفت که نظر بگو نظر کردم. خب تا مریم میگفت نظر کردم میگفتن نظر چیه، این حرفا کدومه؟ نه، نظر پیششون جا افتاده بود، مسلم بود. نظری که متعلقشم سکوت باشه و عدم تکلم با مردم، این هم جا افتاده بوده بینشون، یعنی معمول بوده. ولذا خطاب به مریم میشه که با این حربه به جنگ اونها برو. بنابراین در شرایع سابق نظر بوده. تازه مضافن به این که نظر در بین عقلا هم هست، منتها نه به این کیفیت، التزام. عقلا ولو متدین به دین هم نباشن، این که بر خودش عهد میکنه، من عهد میکنم که با این آقا دیگه رفاقت نکنم، عهد میکنم با این آقا رفاقت کنم، عهد میکنم که این رو مثل فرزند خودم به اصطلاح ازش پشتیبانی بکنم، این در بین عقلا هست. این التزامات اینجوری عقلا دارن و ما نمونه تاریخی از این معانی زیاد داریم که افراد با اینکه مسلمان نبودن این عهد رو کردن، این نذر رو کردن، این التزام رو داشتن. منتها در اسلام، در اسلام که نمیگیم اسلام، بلکه در شرایع الهیه، این التزام آمده با اضافه به خدا این مزین شده، یعنی التزام به عملی که انجام بده به تنهایی کافی نیست، بلکه ملتزم میشم این کار رو انجام بدم، اما لله، یعنی جعله لله به این معنا اضافه الله داشته باشه. این اضافه الله در شرایع توحیدی این آمده اضافه شده و الا این التزام بوده. بنابراین اگر کافر آمد در اینجا نذری کرد یا عهدی کرد، خب به مقتضای شریعت خودش اینجا این نذر اولا نافذه، مسلمان هم بشه باید به این نذر عمل بکنه، باید به این نذر عمل بکنه. چرا؟ چون امر عقلایی است. اون اضافه لله که آمده، او اضافه ایست اینجا آمده، امر عقلایی است از التزام علن نفس. کسی که وعده ای میکنه ولو کاری رو خودش انجام بده، این رو باید انجام بده. بنابراین حدیث جب در اینجا مطرح نیست که این رو بر میداره یا بر نمیداره، اصلا مورد حدیث جب نیست. حدیث جب اون جهاتی که به اسلام مربوط میشه و به شریعت ما مربوط میشه بر میداره. خب حالا در اینجا اگر این کافر، ما گفتیم این باید ملتزم باشه به نظرش دیگه، مادام که کافره که کار نداری، الان که مسلمان شد، خب این التزام نظری یعنی باقی هست، اون التزامش معتبر بوده و باقی هم هست. الان هم اگر هنس نظر کرد، خب مسلمان دیگه، طبق احکام اسلام عمل میکنه. حالا اگر آمدیم این کافر در زمان کفرش به اصطلاح نظر کرده بود و بعد هنس نظر هم زمان کفر واقع شد، یعنی از نظر ما این کفاره، از نظر آقایونی که میگن کفار محکوم به فرو هستند، در زمان کفرش این کفاره آمد اونجا بر عهدهش. این کفاره که آمد، خب الان مسلمان شده، این که الان که مسلمان شده، اون کفاره و جریمه‌ای که برای عمل نکردن به نذر بوده، این حدیث جب بر می‌داره یا بر نمی‌داره؟ اینجا جای حرف داره. حدیث جب رو میشه در اینجا اینجور معنا بکنیم که این حدیث جب یعنی تمام اون جرائمی که از ناحیه اسلام برای این شخص آمده در طول این مدت کفرش، این برداشته بشه. اینجا قابلیت برداشته شدن هست، یعنی میشه این حرف رو در اینجا زد. بله، اینجا در صورتی که این نظری که کرده عبادت باشه. این مسئله دیگره. برای حالا قبل از اینکه وارد این مسئله بشیم، پس نتیجه این شد که ما در اینجا بدون احتیاج به حدیث جوب، که حدیث جوب گفتیم داستان دیگره، بدون احتیاج به حدیث جوب، کافر اگر التزام نظری کرد التزامش صحیحه و باید عمل بکنه. اگر هم آمد مسلمان شد و هنوز به این التزامش عمل نکرده، این التزام باقی هست و حدیث جوب این رو نمیتونه برداره. اما اگر در اینجا حنس نظر، یعنی در وقت مشخص که باید این عمل رو بیاره، در زمان کفرش واقع شده نیاورده، جریمه کفاره بر عهدش مونده از نظر ما، حالا مسلمان شده، اینجا حدیث جوب این قابلیت رو داره که این کفاره رو برداره، این جریمه رو برداره، یعنی داخل در اون معنای عفو عمومی اینجا هم بشه و شامل این بشه. حالا اگر آمدیم و متعلق نظر این کافر امر عبادی بود، خب این در زمان کفر که نمیتوانه انجام بده، اینجا اگر نظر کرد به امر عبادی، نظر به امر ممکن کرده یا به غیر ممکن، چون در متعلق نظر امکان هست دیگه، خابیده. این رو انشاءالله بعد بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.